اسلام تاریخچه مختصری از پیدایش شورای
دنبال چیز دیگری غیر از حق نیست، مثل فرسانه که فلسفه و مثل علوم ریاضیه در این قبیل علوم که فقط شخص مستدل حق رو میخواد پیدا بکنه، حالا این حق رو یا برای خودش میخواد اثبات بکنه و یا اینکه برای خودش ثابت شده و برای دیگران میخواد اثبات کنه تا اینکه اونا رو هدایت بکنه. خب در اینجور جاها قهرن باید اون دلیل رو اقامه کنه، اون قیاس رو اقامه کنه که این کار ازش میاد، و چون تنها قیاسی که این کار ازش میاد به خاطر شرایطی که داره برهان هست، پس بنابراین در علوم حدیثیه غیر از برهان غیر از قیاس برهانی قیاس دیگری نمیتونه تکیه‌گاه شخص مستدل در اونجا باشه. برای خاطر اینکه در قیاس ما گفتیم که در برهان هدف چیه، در اونجا گفتیم هدف اثبات حق است به ما و حق کن، و فرض اینه که در علوم حقیقیه غیر از این هدف دیگر هدف دیگری نیسته. و اما از نظر این که چون میخواد حق رو اثبات کنه، پس بنابراین باید مقدماتی که در اون قیاس به کار گرفته میشه مقدمات یقینیه باشه که اون شرایطی که خواهیم گفت در برهان داشته باشه، و این مقدمات این گونه ای یافت نمیشه مگر در برهان. پس بنابراین چون هدف ایست که ینطبق فقط به برهان، و مقدماتی که اثبات مطلب رو میکنه به طور یقینی فقط در برهان یافت میشه، از این جهت است که در علوم حقیقیه غیر از برهان شخصی که در علوم حقیقیه داره کار میکنه باید فقط پایبند به برهان باشه، به اشخاص کار نداشته باشه که فلان آقا چی گفته، فلان شخصی گفته، باید دونه برهان چی دیگه، حالا دیگران با این موافق باشن یا مخالف باشن. اگر موافق بودن خیلی خوب بهتر، اگر نبودن خودش میگه منفرده در باب و در مقابل همه میسته و مطلب خودشون میگه، به خاطر اینکه برهان داره. مثلا من کاظمینی که چیزو نوشته، پرواز مرحوم نائینی نوشته، زمان مرحوم آقای نائینی، زمان مرحوم آقای پادشه اومده بود به قم که میخواسته بره زیارت، بعد خب زمان درسی بوده اومده سر درس مرحوم حاد شیخ مطلبی رو بیان می‌فرمایند، و بعد می‌فرمایند که چه کنیم که دلیل درسته، دلیل بر مدعای ما اقامه قائم هست، حالا که هیچ ملایی هیچ کس این حرف رو نزده، فلذا ایشون از فتوا دادن در اون مسئله به خاطر اینکه هیچ کس نگفته ابا داشته. بعد ایشون از اون آخر مثلا داد می‌زنه که آقا اذا ساعت نزدلیل مستو هشنام نالانفراد، این وقتی دلیل مساعد با ما هست ما از انفراد و تنهایی وحشتی نداریم. آقای حاجی تو فرمان بالاخره این ملا مرده هم گفته بود، ما میگفتیم، ولی این ملا مرده هم نگفته. این مال علوم حقیقیه نیست، این مال فقه و ایناست که انسان میخواد قول دیگری رو به دست بیاره، اونجا که وثاقت و این چیزها هم اونجا دخالت داره در مطلب. این بزرگان اینا که فقه از دست اینا به ما رسیده، اینا وثاقت بین ما و اونها هستن، یا هیچکدوم نگفتن. شاید این ادله‌ای که ما داریم ادله یقینیه که نیست، اینا بالاخره شاید قرائنی چیزی هم روش بوده که الان به دست ما نرسیده، شاید به دست اونا رسیده بوده. در اونجاها یه مقداری با اثارا رفتن و استبداد به رأی خرج ندادن جا داره اونجا، به خاطر اینکه مقدمات یقینیه. و اما در براهین عقلیه که نه، ما میدونم تمام چیزی که پیش من پیش ابن سینا بوده، تمام چیزی که پیش ابن سینا بوده پیش من هست، یه چیزی آیه روایتی قرینه لفظیه ای بوده که شاید در اثر این چیزها افتاده، از حافظه ها افتاده، از ذهن ها، از قلم ها افتاده، احتمالی این داده نمیشه، اون عقل داشته، بندم عقل دارم. اگر عقل من به یه جایی به برهان صریح رسید که او خلافشو داره میگه یا تمام فلاسفه خلافشو گفتن، اینجا از انفراد نباید ترسید و باید اون حق رو گرفت، مفاد دلیل رو گرفت، ولو تمام اشخاص با ما مخالف باشن. اینجاست گفتن که اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، جاش در اینجا خواهد. خب این یه من بعدیشون میفرماین که ما هر قیاسی که میخواییم تشکیل بدیم قهرن این قیاس باید از دوتا مقدمه حداقل تشکیل بشه دیگه. این دوتا مقدمه یه وقت از مقدمه، یه وقت از یقینیاته، یک وقت از غیر یقینیات، از اون هفت قضیه ایست که گفتی مثلا از مشهورات یا به خدمت شما، یعنی مشهورات که نه اونا که مفادش از افتاد چیزا، از مثلا مخیلات، از وهمیات، از امثال اینجور قضایه، مضمونات مثلا، موهومات اینا. اگر که در صورتی که از اون قبیل باشه قیاس تشکیل شده باشه از اونا که اونا التماس دعاست، برای که اونا اصلا یقین نمیاره و ما در برهان میخوایم به حق برسیم، یقین به حق پیدا کنیم، اونا که ما رو به حق نمیرسن. و اما در صورتی که از یقینیات باشه این هم بر دو قسمه، یک وقت از اون قضایای واجبات القبوله، یعنی از اون شیشتاییست که خوندیم اقسام یقینیات، و یه وقت هستش که نه از بدیهیات و اون قضایا نیست بلکه از یقینیات که یرجع به اونها با استدلال و دلیل برگشته به اونها میکنه ولی نظریه خودش. وقتی که قیاس ما تشکیل بشه از مقدمات یقینیه، حالا این یقینیه چه یقینیات بدیهیه باشه چه یقینیاتی باشه که یرجع به بدیهیات، در این صورت از شما سوال میکنیم یک قیاسی که مقدماتش این چنین باشه از یقینیات باشه و صورت و هیئت قیاس هم منتج باشه، یعنی تمام شرایطی که خوندیم برای هیئت درش مراعات شده باشه، آیا یک چنین قیاسی که از نظر ماده موادش یقینیه از نظر هیئت هم دارای تمام شرایطی که قبلا گفته ایم، آیا یه همچین قیاسی در نفوس یک آدم عادی که مریض نباشه، عادی منظورم که مریض نباشه، عقلش کار بکنه و مرض روانی نداشته باشه، آیا در قلب یه همچین آدمی ایجاد یقین به نتیجه میکنه یا نمیکنه؟ مقدمات یقینی، صورت قیاس هم یقینی، مادتن و صورتن یقینیه، آیا این ایجاد یقین در نفس میکنه به نتیجه یا نمیکنه؟ قهرن میکنه، چون بخوای که نخوایی به طور اضطرار اینجا این مقدمات یقین رو در نفس ایجاد میکنه، اختیاری انسان هم نیست. آدم وقتی مقدمه رو شنید العالم متغیر و شنید کل متغیر حادث، به طوری که او رو یقین بش داره اون یقینیست برش، یا بالبداهه یا به خاطر اینکه به یقینیات رسیده، اون کبرار هم شنید دیگه، خود پدر خودشو در بیاره که یقین پیدا نکنه به اینکه العالم حادث، نمیشه، پس به طور اضطرار دیگه به نتیجه یقین پیدا میکنه. ما قیاسی که مقدماتش یقینیه باشه و صورتش هم یقینی باشه به طوری که اضطرار به نتیجه رو ایجاد بکنه، به همچین قیاس میگیم برهان. میفرماید که حقیقت البرهان ان العلوم الحقیقیه التي لا يراد بها الا الحق، علوم واقعی که از سنخ اعتباریات و قراردادها نیستن بلکه یک واقعیاتی دارن ماوراء همه قراردادها و اینها، یک واقعیات دارن که ما یا بهش میرسیم یا بهش نمیرسیم، بهش هم نرسیم خودش واقعیت داره، مثل مطالبی که در فلسفه بحث میشه، در علوم ریاضی و هندسی اونا بحث میشه که یک واقعیتی برای این بحث دارن که این ممکنه به او برسه ممکنه به اون نرسه. اما علوم غیر حقیقی اون علوم نیست که با موازعه و قرارداد خود انسان ها درست شده، اگه اینها قرار ندادن اینجور چیزی نبود، فاعلیت مرفوعیت فاعل جزء علوم حقیقی نیست. خب حالا از این به بعد ما قرار بدیم مثلا در یک کشوری و یک کشور عربی اعلام بکنیم فاعل منصوب بکنیم مفعول رو مرفوع بکنیم، فاعل مشکلی نداره، مشکلی نداره اونجور بکنن، حقیقتی برای موازعه و قرارداد نداره اونها، نه. اما علوم حقیقیه لا یراد، علوم حقیقی که لا یراد به اون علوم حقیقیه مگر حق صریحی که هیچ احتمال خلافی درش نیست، لا سبیل برای اون علوم حقیقیه الا سبیل برهان، برای برهان. چرا؟ لأن البرهانه و وحده از بین انواع قیاسات پنجگانه یصیب الحق و یستلزم الیقین بالواقع، به خاطر شرایطی که داره، چون در این قیاس شرایطی عقل میشه که خواهیم گفت که او یستلزم الیقین بالواقع، این قیاس فقط یستلزم اون. والغرض منه معرفت الحق من جهت ما هو حق، و غرض از این برهان معرفت حق است از درد این که حق حق است. و در علوم حقیقه چون در برهان پس اینجور شد که برهان یستلزم الیقین بالواقع و یصیب به حق، قرضش هم حقه، و در علوم حقیقی ما همین رو میخوایم دیگه. پس بنابراین در علوم حقیقی غیر از برهان کسی دیگه ای نمیتونه اونجا پایگاه انسان باشه. لا یقال که شما گفتید که جدل هم به حق ممکنه برسه ولی معتبر نیست درش وصول به حق. پس بنابراین اون هم میتونه دلیل باشه در علوم حقیقیه. نهون که در جایی که جدل اقامه یه قیاسی اقامه میکنه شخص در علوم حقیقیه، آیا در اونجا هدفش این هست که به حق برسه یا پایبند به این می؟ اگر هدفش اینه که به حق برسه، یعنی از قضایای استفاده بکنه که به حق برسه، اون جدل دیگه نیستش که. اون از حیث جدلیش که عبارت است از عدم اعتبار این که این حق به حق برسه یا نه، از حیث جدلیش فایده نداره. از حیث این که در مقام اینه که به مقدماتی رو بیاره که به حق برسونش، خب میشه برهان. یه چیزی هم ممکنه برهان باشه، هم ممکنه جدل باشه، یعنی هم خاصیت برهانی داشته باشه هم خاصیت جدلی داشته باشه. این در علوم حقیقیه باید پایبند به این باشه که حق رو به حق برسونتش. وقتی پایبند به این شد، پس قهرن میشه برهان دیگه. فرمان بله سوا اون کان سعی الانسان للحق لعجل خودش، چرا برای خودش میخواد حق و لیونادیها به تا اینکه نجات بده نفس خودش را به واسطه اون حق، و لیعمر عقله بالمعرفه تا اینکه آباد کند عقل خودش را به واسطه معرفت هایی که پیدا میکنه، او لغیره، یا اینکه کوششش برای غیر باشه. برای چه جهت غیر؟ لتعلیم غیر و ارشاد غیر الالحق. خلاصه فی هر دو جا ناچار است که از برهان استفاده بکنه. ولذالک یجب علی طالب الحقیقه، به خاطر اینکه برهان فقط این کار ازش میاد، واجب است بر طالب حقیقت الله یتبع الا البرهان و ان استلزم این برهان قولی را که لم یقل بهی احد قبله. خب وقد عرفوه به انه قیاس مؤلف، عرفوه به انه قیاس مؤلف من یقینیات ينتج یقینا بالذات اضطرارا. تعریف کردن برهان را به اینکه برهان قیاسی است که تشکیل میشه از یقینیات، این را یقینی را به واسطه ی ذات خودش نه به واسطه مقدمه خارجیه، قیاس مطابق اینا رو خارج میکنه، یقینا بالذات اضطرارا، این منتج می شود یقین را به طور اضطرار که گفتم از قاره توضیح دادم. این قیاس منتج یقین میشه بدون به طور اضطرار و اجبار، که دیگه اختیار انسان بین این نتیجه دادن و بین اون قیاس نمیتونه واسطه بشه، که اون مقدمات با هم زمینه شده. اما اگه دل من نخواست این نتیجه رو نده، نه دیگه بعد از اینکه این صغرا و این کبرای یقینی با هم منظم شد، چه از تعالی بخواد چه نخواد، این نتیجه رو میده این قیاس. بله آقا نه، این حیثیت اضطرار رو نمیرسونه. درست با دقت میرسونه به ذات، چیزی که ذاتی باشه، درست از ذاتی چیزی که اضطرار بهش تنده. حالا خیلی بخاطر این که اگر اینو نمیگفتن، این نکته با دقت ازش فهمیده میشه و افهام معمولا غافل میشه. در اینجا ذکر کنم
اضطرار معمولا به یک قیاس
همه یک قیاسات از اصلا همه قیاسات دیگه همینجوره که این نتیجه، یعنی برهان همیشه همینطوره که یقین به طور اضطرار در نفس ایجاد میکنه، یقین به طور اضطرار در نفس ایجاد میکنه. خب البته توجه دارید که ایشون میفرمان بهو نعمت تعریف سهلون واضحون مختصرون. ولی که این تعریف تام نیست داشت که همونطور که قبلا گفتیم در برهان چیزهایی معفوضه که تو این تعریف نیومده. خب ما گفتیم که باید مراد اون آقای مستدل حق باشه و غیر از هر چیز دیگر رو در نظر نداشته. خب این یه قیدی که در قرآن گفتیم مأخوذه، در این تعریف نیومده. خب این اشکالی نداره دیگه. حالا و من الواضح، چون بنابر مسامحه هست در تعریف ها، و من الواضح ان کل حجته، حالا یک مقدمه رو بیان می‌فرمایند برای توضیح همین تعریف که گفتیم مختصر و واضح و مفصل، و اون مقدمه این است که آشکار است که هر حجتی چاره ای نیست که تعلیف بشه از دو مقدمه حد اقل، ول مقدمتانو قد تکونان من القضایا الواجب القبول. قضایای واجبت القبول که گفتیم همون قضایای یقینیه سته هسته، و هی الیقینی یا دلتی مرزه تو
قضایای واجبت القبول
نه اون به معنای واجبات القبول، نه اینکه مشهورات به معنای العام و داخل، نه واجبات القبول یعنی قضایی که قبولش لازمه به خاطر بداهت و اونجا هاتش که اون به خاطر اون یکی از اون شیشتا بودنش. وقد لا تکون و منها، وقد لا تکونان مقدمتان از اون دوتا، بل تکون و واحدتون من هما او کلتا هما من انواع القضای الاخرستر التي تقدم شرحها فی مقدمت هذا الکتاب. دوتاش از یقینیات نیست، حالا که دوتاش نبود، یا یکیش فقط از یقینیات، دیگریش از یقینیات نیست، یا نه هر دوش از غیر یقینیاته، که این دوتا سبیلشون واحده، تو نتیجه تابع اخست مقدمات گفتیم. وقتی یکیش یقینی بود یکیش نبود، تابع اون غیر یقینیه میشه نتیجه، بالاخره نتیجه باز یقینی نمیشه. بله آقا،
از شما
خب یکیش که یقینیات، یا از یقینیات یا از هفتای دیگه دیگه، خب همش من 8 تا بودن، با یقینیات 8 تا بودن، میگیم یا از یقینیات تشکیل میشه یا از اون هفتای دیگه. خب وقد لا تکونان منها بل تکون واحدت منها او کلتاهما من انواع القضایا الاخرى، قضایای هفتگانه ای که تقدم شرحها فی مقدمت هذا الکتاب. خب ثم المقدمه اليقينيه، اونجا که غیر یقینی باشه التماس دعا، ثم المقدمه اليقينيه اما ان تكون في نفسها بدیهیه من احد البدیهیات از صد المتقدمه، و یا و اما ان تكون نظریه تنتهی الى البدیهیات. خیلی خوب، هر دوش به درد ما میخوره در برهان. فاذا تالفت الحجه من مقدمتین یقینیتین، چه یقینیتینی که به ذات یقینی باشن چه به واسه اینکه برمیگردن به یقینیات، سمیت برهانا، اون حجت نامیده میشه برهان. ولا بد ان ینتجا قضیتا یقینیتا، خب و چاره ای نیست که نتیجه دهند این دو مقدمه این چنینی یک قضیه یقینیه را، این دو مقدمه این چنینی ناچار باید یه مقدمه یقینیه رو، یعنی یه قضیه یقینیه رو نتیجه بدن. لذات القیاس المؤلف منهما اضطرارن، نتیجه بدن از ناحیه ذات قیاسی که تشکیل شده از اون دو اضطرارن. قید ینتجاست، ینتجا قضیه این چنینیه ای را به خاطر ذات این قیاس، نه به خاطر زمینه شدن چیزای دیگه، بلکه خود این قیاس چون مقدمات یقینی هست و فرض اینه که هیئت هم یقینی هست، باید نتیجه بدند یک قضیه یقینیه دیگری را اضطرارن. خب کی البته اضطرارن باید همچین قضیه دیگر را نتیجه بدن؟ اندما یکون و تعلیف القیاس فی صورت بی یقینی یقیندن، صورتش از صورت یقینیات باشه، یعنی تمام شرایطی که گفتیم درش باشه که اونها هستن که یقینیون انتاجن و غیر اونها یقینیون انتاج نیستن. خب اندما یکون و تعلیف القیاس فی صورتهی یقینی یعنی ایزن کما کان فی مادته، همونطور که در مادهش علل فرض یقینیه، در هیئتش هم یقینی باشه. ف که اگر اینجوری شد، هیئت یقینی شد، ماده هم یقینی شد، خب این دیگه به طور قطع اون مقدمه یقینی آخر و اون قضیه یقینی آخر رو نتیجه میده. چرا؟ به خاطر اینکه این علت هم و اون معلول است و یفتحی دو تخلق المعلول ان علته تامه، و اینجا علت تامه موجوده، برای اینکه علت تامه اون قضیه ماده و هیئت این قیاسه، ماده که موجوده، هیئت هم که موجوده، و هر دوش هم یقینیه. خب قهر اون نتیجه رو خواهد داد. بله؟ یعنی اگه یا خودش یقینی بود یا یرجا و الا اون دیگه، شکل اول یقینی بود
بدیهی، نه یقینی،
یقینی بود دیگه، هیئت مونده بود،
تمام شکل یقینی نتیجه شد.
بله همه اونه که خوندیم یقینی نتیجه شد، یقینی
جایی
خواست داری، یعنی شریعنی به عبارت نقطه هم خواست شرائط فیستهیل و هینه ازن، پس مستحیل است در این هنگام که ماده یقینی صورت یقینی تخلف و نتیجه. چرا؟ لاستحالت تخلف معلول از علته. فیعلمو، پس چون محال است تخلف معلول از علت، فیعلمو به اون نتیجه آگاهی حاصل میشه، به اون نتیجه اضطراراً به خاطر ذات مقدمته، پس اضطرار به خاطر برهان تخلف معلول از علته. بما لهما من هیئت التعلیف علی صورت قیاس صحیح، دانسته میشه و آگاهی حاصل میشه به اون نتیجه اضطراراً به خاطر مقدمتین، البته نه به خاطر ذات مقدمتین فقط، بلکه به خاطر مقدمتین با اون هیئت تألیف بر صورت قیاس صحیحی که برای این مقدمتین هسته. و هازا معنا ان نتیجت البرهان ضروریه. این که در اصل مناطق میگن که نتیجه برهان ضروریه، مطلبشون همینه که ما الان گفتیم. نتیجه برهان ضروریه یعنی یه چیزیست که به طور اضطرار بعد از تحقق برهان حاصل میشه. بعد از تحقق برهان، که تحقق برهان به این است که یک هیئت یقینی و یک و دو ماده یقینی داشته باشین. بخوان همینو بگن. و هازا معنا ان نتیجت البرهان ضروریه. و یعنون به ضروره هنا معنا آخر غیر معنا ضرورت الموجهات. انشاءالله توضیح این خواهد آمد که ما ضرورتی که در کتاب برهان میگیم غیر از ضرورتی است که در موجهات میگیم. در موجهات میگیم فلان قضیه ضروریه. اونجا مقصودمون از این که میگیم ضروریت یعنی نسبت محمول برای موضوع ضرورت داره. معناش اینه که این قابل انفکاک از اون نیسته. اما ثبوت عنوان موضوع برای خود ذات موضوع چگونه از کاری نداره. ما میگیم این موضوع میخواد عنوان موضوع برای ذات ضرورت داشته باشه، میخواد نداشته باشه، هر جوری میخواد باشه، این محمول برای این ضرورت داره. ذات علی ای نحو کان. اما در ضرورت در باب برهان اونجا دو تا ضرورته. میگیم این محمول ضرورت داره برای این موضوعی که این موضوع، این عنوان این موضوع هم برای ذاتش ضرورت داره. ضرورت محمول است برای موضوعی که عنوان اون موضوع برای اون ذات هم ضرورتی است که در باب برهان میگیم و توضیحش خواهد آمد. این ضرورتی هم که اینجا میگیم، میگیم که قیاسمون نتیجه که از این قیاس به دست میاد ضرورت داره، همین ضرورتی که اون در باب برهان مقصودمونه. یعنی چی؟ یعنی کأن نتیجه برهان را مثل محمول میگیریم. مقدماتی که در برهان به کار گرفته شده مثل موضوع حساب میکنیم. این نتیجه، ثبوت این نتیجه از اون مقدمات ضرورت داره. یعنی نمیشه این نتیجه از اون منفک بشه. پس این همون ضرورت محمول بر موضوع. و ثانیا خود مقدمات هم گفتیم چی هستن؟ ضروری هستن دیگه. پس بنابراین ضرورتی که اینجا میگیم ضرورت در باب موجهات نیست، بلکه ضرورتی است که مناسب با باب برهانه، که هم ضرورت محلول برای موضوع و هم ضرورت خود موضوعه، عنوان موضوع برای موضوع. اینجا نتیجه ضرورت داره برای این مقدمات، این مقدمات هم خودشون ضروری هستن، فرضیه و یقینی هستن. خب ول خلاصه ان البرهان یقینیان واجب القبول، هم از حیث ماده و هم از حیث صورت. و غایت برهان این است که نتیجه بدهد یقین را که اون یقین واجب القبول است، یعنی یقین بالمعنى الاخص را، یقین واجب القبول، یقین بالمعنى الاخص دیگه. چرا میدونید که علت چیه؟
چون
واقعا
اون یقین
نیست، نتیجه میده یقین واجب القبول را، یعنی یقین بالمعنى الاخص را. بله، چون ما گفتیم که یقین واجب القبول اون صفت هستن، درست؟ اون صفت اقسام کی بودن؟
یقین
اقسام یقینیات بودن. که یقینیات که مقسم بود چجور منو کردیم؟ گفتیم یقین من الاخصه. خب پس بنابراین نتیجه میدن یقین واجب القبول را، یعنی یقین به من الاخص و قهر نتیجه میدن. و اما چرا یقین واجب القبول رو نتیجه میدن؟ چون خود مقدمات فرض میکنه از این یقینیات هستن، یا خود یا بلا واسطه یا محل واسطه. این یک مطلب. مطلب دومی که در باره برهان میفرمان این است که برهان قیاسه. برهان فقط بر قیاس اطلاق میشه و اما بر استقرا و تمثیل برهان اطلاق نمیشه. در وجه این که چرا بر برهان و چرا برهان بر تمثیل و استقرا اطلاق نمیشه، این طور بردی ها گفتن، گفتن به خاطر این است اونها لایفید و یقین و برهان باید افاده یقین کنه. خب این وقتی معلوم مخدوشه، بر خاطر اینکه ما گفتیم قبلا که بعد از اقسام استقرا و بعد از اقسام تمثیل افاده یقین میکنن و اون در جاییست که استقرای ما تکیه بر قیاس خطی داشته باشه و و همچنین تمثیل ما تکیه بر قیاس خفی داشته باشه. اینو قبلا گفتم. پس افاده یقین بود.
مثلا استقرار
خودش نه. یقین نه. بله این استقرار یقینی بود به خاطر داخل، به خاطر اینکه یه قیاس درش اشراق شده و توش حد بود. ولی بالاخره اینو میگفتیم یقین میاره دیگه. ولی به خاطر اونجا خب بلکه در این حال ما با این آقایون موافقیم از نظر مدعا، میگیم بله فقط برهان رو بر قیاس میگن دون الاستقراء و التمثيل. چرا؟ به خاطر اینکه استقراء و تمثيل قیاس ازش بگه دیگه یقین میاره یا نمیاره؟ نه، هرچی اینه که یقین میاره، یدور و مداره با وجودش یقین میاد، با عدمش یقین نمیاد. فلذا استقرایی که گفتیم نیاز خفی درش نباشه، مثل استقراء ناقصی که علت یابی درش نشده باشه و اینا، گفتیم یقین نمیاره. تمثیلی که گفتیم که باز مبتنی بر قیاس نباشه، گفتیم باز یقین نمیاره. و اما اون تمثیل و استقرایی که توش قیاس به کار برده شده یقین میاره. اون یقین مال کیه؟ اون یقین مال قیاس. و برهان چیزی که یقین بیاره؟ پس ما باید بر برهان بس، پس باید برهان رو بر اون قیاسی که توی اون استقراء هست و توی اون تمثیله باز اطلاق بکنیم، نه بر خود استقراء و بر خود. و اگر کسی خیلی دلش بگیجه بر اونم اطلاق کنه، این وقت به حال متعلق میشه، شبیه وقت به حال متعلق زیدون عالمون ابو میشه. اینجا هم بگیم قیاس برهان چیز، بگیم که استقراء برهانون قیاسو، قیاسی که درش هسته، اما نه خودش برهان باشه، چون خودش که یقین نمیاره لولا او، اونه که داره واقعا یقین میاره و برهان اون چیزیه که یقین میاره. پس حق اینه که ما اینجوری تعریف کنیم، نگیم چون ما استقرار یقین نمیاره، چون میاره، بگیم که چون علت یقین در تمام موارد قیاس هست و برهان هم یعنی چیزی که یقین میاره، پس ناچار فقط باید در قیاس اطلاق بکنیم. حالا این قیاس چه برهنه ذکر شده باشه، چه در ضمن یک استقرا یا یک تمثیلی باشه. و ما
اونجا هم استقرا اینا بس به حال متعلقه که میگیم
چی میگیم؟ بله خوشم در اقاده البرهان و قیاسان ذکر نافی تعریف البرهان به انه قیاس و علیه فلا یسمى الاستقرا و بل التمثيل برهانا و علل بعضهم ذلک و علل بعضهم ذلك بان الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين و حال اینکه يجب في البرهان ان يفيد اليقين فلذاش نمیگیم و الحق ان الاستقراء قد يفيد اليقين و كذا التمثيل و كذلك التمثيل الا ما تقدم في بابهما في الجزء الثاني بل تقدم ان اساس اكثر كبريات العقيسه هو الاستقراء المعلل. گفتیم که پایه های قیاسات و بیشتر همین استقراء معلل تشکیل میده و استقراء بناسی یقین نیاره، تمام کبریات ایدا باطل میده، قیاسات باطل میده، این بیشتر میده. این مطلب رو گفتیم. ولیکن در این حال و معوالک لا یسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. چرا؟ و سر فی ذلک ان الاستقراء المفید للیقین و همچنین تمثیلی و همچنین تمثیل انما یفید الیقین حیث یعتمد علی القیاس کما شرحنا. این مطلب رو در تجربیات و اشر نافل جزء ثانی الا ان القياس الا ان الاستقراء التام يرجع الى القياس المقسم. اونجا اینطور باید شد. اما الاستقراء الناقص المبني على المشاهده فقط فانه لا يفيد اليقين. چرا؟ لانه لا يرجع الى القياس. پس ببینید هر جا پای قیاس میاد تو کار، تمثیل و استقراء ما یقین دار میشن. هر جا پای قیاس ازش گرفته میشه، یقین جمع دست داده میشه. پس اونی که یقین میاره قیاسه، استقرای قیاس نمی... یقین نمیاره که. و چون برهان هم یعنی چیزی که یقین میاره، پس بنابراین لا یمکن ان یطلق علا اونی که یقین نمیاره که عبارت باشه از استقرا و تمثیل، باید اطلاق باشه بر اون جزئیش که یقین میاره که همون قیاس باشه.
با همین استقرا هم میشه باز شوشت کنم چیزی که شما نگید استقرا یقین میاره، استقرا یقین نمیاره. چون میگید استقرا برهان نیست، همین استقرا یقین نمیاره.
خب چون یه وقت استقرا اصلا یعنی همین چیز، استقرا یعنی یک بررسی که توش قیاسه. یه وقت انسان میاد قیاس اقامه میکنه بدون اون مقدماتی که تجربه اون باشه، این میشه قیاس خشک و خالی، اینو اسمش تمثیل و استقرا میگن. اما یه وقت این قیاس در اون جور جای، در اون جور لفافه پیچیده شده، در میان یک تجربه ای، در میان یک تمثیلی، اون وقت اسم اون رو میذارن. اونا میگه قیاس چیه؟ یه شکلی از برهان، یه شکلی از استدلال، یه شکلی از استدلال از این جهت بهش میگن. البته در قرآن شریف خاطب برهان اگه غیر این قرآن مولانا اونجا اشکال نداره استقرار ما بیاره اونم اشکال نداره یا تمثیل مفید یقینم در اونجا اقامه کنه اشکال نداره اون معنی لغوی منظوره در اونجا اما برهان به اصطلاح منطقی این باید به اونها اطلاق نمیشه میفرماید که فتفزه بالاخیر ان المفید لليقین هو القياس فقط حالا این قیاس چه مستقل نباشه چه در ضمن استقرار چی باشه و لیس معنا ذلک ان العلوم خب شما ناراحت نشید بگید خب بس بنابراین فاتحه استقرار و تمثیل خونده شد چونش برهان که گفته نمیشه بگید نه این نمیخوام از شأنش کم بکنیم لهو کل شأن ما میخوام اسم اسمش این نیست اسمش رو این نمیگذاریم ولی اینکه شأنش محفوظه مقامش محفوظه و لیس معنا ذلک ان العلوم بی نیاز میشه از استقرا و تمثیل یا اینکه معنای این حرف ما کاستن از شأن استقرا و تمثیل باشه در علوم نه معناش این نیست بل العلوم الطبیعیه به انواعها و همچنین علم طب و نحو علم طب مثل نجوم و اینا کلها تبتنی علی المجربات التي لا تحصل للعقل بدون الاستقرا و تمثیل 50 سالی کسی میشینه بفهمه فلان دارو به درد فلان میخوره یا نه نمیفهمه یا علائم مثلا سرطان چی چیه بدون تجربه نمیفهمه باید اینا رو بره آزمایش بکنه کل به او الالغیا تلاش کنید که اینه که باید بذارید برهان اینه که افاده یقین میکنه اونا افاده یقین نمی کنن مگر به واسطه این خب اگر شما دلتون میخواد اسمشو بذارید بس به حال مجاز و بس به حال متعلق اینا اشکالی نداره ولی یک تسمیه حقیقی نمیشه باشه مطلب سومی که در برهان دارن میفرمان برهان بر دو قسمه یا شاید هم بر سه قسم باشه کما سیر یکی برهان علمی یکی برهان ذهنی توضیح و ذالک اینه که هر قیاسی همونطوری که سبقه این یک حد وسط میخواد که این حد وسط مثبت اکبر است برای اصغر درست این حد وسط حد وسط در برهان باید خودش یقین آور باشه یعنی یه چیزی رو ما باید در برهان حد وسط قرار بدیم برای ما ایجاد یقین کنیم و اگر شما این حد وسط رو چیزی قرار بدیم که ایجاد یقین نمیکنه خب این برهان دیگه از غیر برهان امتیاز بده نمیکنه خب اونا یقین ایجاد نمیکنه اینقدر دیگه دار و دنبک دادن برای یقین من برای برهان معنی نداره این که شما اومدید برهان رو جدا کردید افضل البراهین و افضل الادله شمردش اینقدر در علوم حقیقی فقط باید از این استفاده کرد این باید در این باید شرطش این باشه که پس حد وسط ایجاد یقین بکنه که این شرط در بقیه نیست خب پس باید این حد وسط مفید الیقین باشه خب حالا که این حد وسط مفید الیقین شد وقتی ما حد وسط های براهین رو نگاه می‌کنیم این در دو حالت یه وقت حد وسط علاوه بر این که در عالم یادگیری کمک به ما میکنه و برای ما اثبات میکنه و یاد ما میده که این اکبر برای اصغر ثابته در متن واقع و تکوین هم علت وجود این اکبر برای این اصغر هم همونه همونی که علت واقعی و تکوینیه وجود داشتن اکبر برای اصغر هست همون هم اومده برای ما سبب شده که علم پیدا بکنیم اینجا میگن که این واسطه هم واسطه در ثبوته هم واسطه در اثبات اما واسطه در اثباته که واضحه یعنی واسطه در این که اثبات شده برای من که این اکبر برای این اصغر ثابته همین کیه این حد وسط هست و واسطه در این که این اصغر این اکبر هم برای این اصغر در عالم تکوین صرف نظر از علم و اطلاع من و عدم اطلاع من اون این اکبر برای او حادث شده پدید شده علت واقعی و نفس الامرش هم چیه؟ همینه پس واسطه در ثبوت هم میشه هر وقت حد وسط ما این جور باشه که دو سمتی باشه، واسطه در اثبات ثبوت هر دو باشه، ما این برهان اسمش بذاریم برهان لم یا برهان لمه. چرا؟ علتش اینه که این برهان لمه این اصغر ثبوت اصغر اکبر برای اصغر رو برای ما روشن میکنه، هم لمه ثبوتیش هم لمه اثباتی. و لمیت یک مصدر ساختگیست از لمه، از خیلی چیز مصدر جعلی داریم دیگه، این مصدر ساختگیست که از این ساختن و نام گذاشتن برای اون حد وسطی که این لمعیت رو میفهمیم. حالا چه هم لمعیت ثبوتی هم لمعیت اثباتی را، و این یک قسمت است برهان. قسم دوم اون است که نه، حد فقط حال یه کار میکنه و اون این است که فقط به من میفهمه که این اکبر ولی این اصغر ثابته، اما علت واقعی و تکوینی این نیست، چیز دیگه است. این فقط اینو میفهمونه به من. این رو بهش میگیم چی؟ این رو بهش میگیم برهان ان. چون ان یعنی تحقق وجود، و چون این حد وسط تحقق اکبر للاصغر رو میفهمونه، از این جهت بهش میگیم برهان ان. ولی چون لمعیتش رو نمیفهمونه، از این جهت ارزشش از اون دومی اولی کمتره، چون اون دو چیز به ما می آموزه ولی این یه چیز فقط به ما می آموزه. خب حالا در کجا هستش که برهان میشه ان؟ در دو جا که برهان ما میشه ان. یکی این که حد وسط ما معلول اکبر باشه، معلول اکبر باشه، اینجا همیشه برهان ما میشه ان. چرا؟ برای خاطر اینکه ما حد وسط رو گفتیم در کی موجوده، حد وسط رو هم کردیم مثلا بر اصغر، گفتیم این حد وسط در اصغر موجود و اکبر علت برای این حد وسط. خب پس از وجود این معلول حد وسط کشف میکنیم که پس علت حد وسط هم در اصغر چطوره موجود. چون این قیاس یه قیاسی بوده که یه اصغر داشته، یه حد وسط داشته، یه اکبر داشته، حد وسط معلول اکبر بوده، درست؟ وقتی این قیاس مقدماتش یقینی باشه، یعنی پذیرفته شده باشه که بابا این اصغر، این حد وسط در اصغر موجوده، از اون طرف هم در کبرا پذیرفتیم که این اکبر علت برای کیه؟ برای این حد وسط. خب قهرن ما اینجا کشف میکنیم از وجود این حد وسط در اصغر اینکه اکبر هم در اونجا موجوده، درست؟ میفهمیم که اکبر در اونجا. خب سوال میکنم، این که اکبر در اصغر موجود شد، علت وجودش این حد وسط شد؟ علت وجود واقعیش؟ نه، چون این حد وسط خودش معلول اونه، نمیتونه علت وجود اون باشه، ولی دور لازم میاد، تقدمشه بر نفس لازم میاد، تقدمشه بر علتش لازم میاد. پس بنابراین علت وجود واقعیش نیست، اما علت برای آگاه پیدا کردن من هست، درست؟ علت برای اینکه من آگاهی پیدا کنم هست. مثل اینکه ما از مخلوقات خدا رو نگاه میکنیم، ال پیدا میکنیم به وجود باری، این میشه برهان لن. علت وجود باری اینا نیستن، برای اینها واسطه میشن در من، در اینکه من ال به اون پیدا کنم، درست؟ اینجا هم همینطوره. این یک قسم. قسم دوم اونجاییست که حد وسط و اکبر دوتاش محلول علت ثالث باشن، دوتاش محلول علت ثالث باشن، اینجا برهان میشه برهان ان. چرا؟ برای خاطر این که من بعد از اینکه فهمیدم حد وسط در اصغر موجوده، چون این اصغر، این حد وسط با اکبر محلول یه علت، هم فورا از وجود این در اصغر کشف میکنم که اکبر هم هستش در اینجا، علم به وجود اکبر حادث میشه، پس اثبات برای من میکنم. ولی باز علت وجود این اکبر در این اصغر که این نیستش، که علتش اون علت علتیست که علت هر دو هست، علتش اون. اینجا اگر خوب توجه بکنید ممکنه شما به ما بگید این برهان ممکنه لن باشه. چرا؟ برای اینکه این برهان هم اثبات، هم واسطه در اثبات، هم واسطه در ثبوت. چرا؟ علتشون میفهمونه وجود این حد وسط به من میفهماند که علت من موجوده. وجود علت به من میفهمونه چی؟ من اکبرم فقط در وجود بود درست؟ پس علت رو این ولی لمه ثبوتی هم در اینجا کشف میشه، در اینجا لمه ثبوتی هم بیان شده، منتها نه به صراحتی که در اون اول ذکر شده، در برهان لم که اول گفتیم ذکر شده، نه یه خوده یه پله فاصله داره. اول ما میفهمیم که از این معلول موجوده، از این معلول میریم سر این که اون علت موجوده، از اون وجود اون علت میفهمیم که اون اکبرم موجوده. فلذات که بعضی ها اومدن گفتن که این برهان لم هست این قسم، نه برهان علم. بعضی هم گفتن که نه، لا علمون ولا لمون، بل بردارون به این هم ما سه جور برهان داریم، علمون لمون واسطه بین هم ما برزخ بین هم ما که یه خود از اون رو داره یه خود از اون رو داره و واقعا هم اینجوریه، یه خود از اون رو داره یه خود داره. چیش از علم داره؟ وجود از حد مثل در اصغر کشف میکنه از چی؟ از وجود علمت. این علمه وجود علت کشف میکنه از وجود معلولش در اونجا این لم بود.
این علت اصلی ما قشنگ میفهمیم، یعنی عین میشه برای ما
به لازم می به وجهی بشناسه بشه یک بی لازم نیست به کنهی بشناسه بشه. شما باری تعالا رو به وجهی میشناسید به کنهی میشناسید؟
نه به نظر من شناخت اجمالی هم
لازم یک بی
اونجا هم شناخت هم
کجا
در همین واسطه برده.
بله دیگه شناخت اجمالی هست دیگه، شما از وجود معلول میفهمی ما هو الاله به همین عنوان، بله نمیتونی تفسیر کنی ولی این به این عنوان که ما اون چیزی که علت هست خودش عنوان است دیگه.
نه باید بفهمی آقا علت،
نه لازم بفهمی چی مثل این که حضرت عالی میگه که ما جاء به النبی، من تصدیق دارم ما جاء به النبی چی چیه نمیدونم درست، به همین عنوان تمام اونه که پیغمبر آورده وجوب چی چی نمحرمت چی چی استحباب چی چی کراهت چی چی اینا یه عنوان، اینا عنوان تفصیلیشه، اینا یه عنوان اجمالی هم دارن که اون ماجا به النبی باشه. شما به این عنوان به همه اونا معتقد میشید، بگی ماجا به النبی رو من قبول دارم و همین یک فیکتی نجات بدید در اون رجوع نرزید. خب اینجا هم همینطوره، ما از وجود این حد وسط در اصغر کشف میکنیم ما هو علتون که نه فصلشون شاید بدونیم نه جنسشون شاید بدونیم موجوده و از وجود او کشف می‌کنیم که پس معلوم می‌کنم که اکبر باشه موجوده. پس این میشه برهانی که هم خصوصیت علمیت درش هست هم خصوصیت لمیت درش هست، پس جامعه بین المنزلت این هست. این فرماید که البرهان و لمیت جان و اینی این العمده فی کل قیافن هو الحد الاوسط در اون قیاف عمده خونه. چرا؟ لأنه هو الذی یؤلف العلاقه بین الاکبر و الاصغر، اینا دیگه توضیحاتش سبب است. فیوسلنا الى النتیجه یا الى المطلوب، اون است که تعلیف میده بین و تعلیف الفت ایجاد میکنه و علاقه ایجاد میکنه بین این دوتا و در نتیجه ایجاد این علاقه میرسونه ما را به نتیجه، چون در نتیجه عبارت از اون قضیه ای که بین این دوتا الفت درش ایجاد شده دیگه. و فی البرهان خاصه دون اون چارت دیگه لا بد ان يفرض الحد الاوسط الا للیقین بالنتیجه، باید فرض بشه حد الاوسط علتی برای یقین بالنتیجه، باید این علت باشه. چرا؟ ایل الیقین به نسبت الاکبر الى الاصغر، که نتیجه همون عبارت از یقین به این که اکبر برای اصغر ثابته دیگه، اون قضیه ای که نسبت اکبر به اصغر درش ذکر شده. و الا اگر که حد اوسط علت برای یقین به نتیجه نباشه لما کان الاستدلال بالبرهان اولا من غیره، که شما میگید باید در علوم یقین دیگه به برهان استدلال کنه. خب اگه لازم نیست که یقین بیاره این چه خصوصیاتی داره؟ خب به شعر هم میگه اون قضایای مغالطه و جدل های نمیشه استدلال، پس این باید حد وسطش یقین آور باشه حتما تا امتیاز پیدا کنه. ولذا سمی الحد الاوسط واسطه فی الاثبات، یعنی به خاطر همین که حد وسط در یقینیات اثبات میکنه واقعا اکبر رو بر اصغر، اثبات میکنه یعنی چی؟ یعنی ایجاد یقین میکنه که اثبات یعنی ثابت میشه قطعی میشه مسلم میشه، از این جهت به حد وسط گفتن واسطه در اثبات. و الا اگر یقین نیاره نبایدش گفت واسطه در اثبات، چون اثبات نمیشه. و علیه فالحد الاوسط اما ان یکونه. خب حالا که حد اوسط واسطه در اثبات مسلم هست، یه وقت علاوه بر اینکه واسطه در اثبات واسطه در ثبوت هم هست، یه وقت نه فقط همون سمت واسطه که در اثبات داره علیه فالحد الاوسط اما ان یکونه معکونه ای واسطه فی الاثبات واسطه فی الثبوت ایزن ای یکون علتا به ثبوت الاکبر للاصغر فی عالم تکوین و اما ان لا یکونه واسطه فی الثبوت فان کان الاول ای انه واسطه فی الاثبات و ثبوت معا فان البرهان هنا اذا يسمى برهان لمن اول برهان لمنی لانه يعطي لمنیه چون لمنیه رو به دست ما میده لمنیه در علیت را به دست چون اعطا میکنه لمنیت را در وجود و در تصدیق با هم هم لمنیت در وجود اکبر برای اصغر رو به ما به دست ما میده که چرا این اصغر برای اکبر وجود داره در عالم و هم علت در تصدیق که چرا تو باید باور داشته باشی این را و علم به این داشته باشی این را هم به دست ما میده و هو معطی للمیت مطلقا. پس بنابراین این حد وسط اعطا کننده مر لمیت است مطلقا، لمیت ثبوتی و اثباتی هر دو را. پس هم میاد به این به این لمیت که قول هم. حالا یه مثال میزنن برای الحدیدت ارتفعت حرارتها و کل حدیدت ارتفعت حرارتها فهی متمدده فینتج هذه الحدیده متمدده. خب اینجا یک کسی میخواد برای ما اثبات کنه که این حدیده ای که مثلا اینجا گذاشته شده این قبلا مثلا 10 سانتی بوده حالا شده 12 سانتی و تمدد پیدا کرده، میاد اینجور استدلال میکنه میگه این حدیده حرارتش بالا رفته در اصل در کوره گذاشتن و هر حدیده هم که ارتفاع حرارت پیدا کنه اون تمدد پیدا میکنه، پس این حدیده تمدد پیدا کرده. خب الان ما در اثر این برهان علم پیدا کردیم به تمدد این حدیده. علم ما به تمدد این حدیده به برکت کی بود؟ این ارتفاع حرارت و هوا. خب در عالم واقع صرف نظر از علم ما این که این حدیده هم تمدد پیدا کرده، چرا تمدد پیدا کرده؟ علت در تکوینش چیه؟ همین حرارتشه. پس این هم واسطه در ثبوته هم واسطه در اثبات، فلذا این برهان اسمش برهان علمی. می‌فرماد که فل استدلال به ارتفاع الحراره، استدلال به ارتفاع حرارت بر تمدد، این استدلال به علت است بر معلول. فکما اعتت الحراره که حد وسطه الحکم به وجود تمدد فی الذهن للحدیده، همونطور که اعطا کرده است حرارت حکم به وجود تمدد را در ذهن برای هر حدیده، همچنین یمعطیتون فی نفس الامر والخارج وجود تمدده للحدیده. خب و امکان ثانی ای انهو واسطتون فی الاثبات فقط ولم یکن واسطه فی الثبوت فیسما برهان ان اول برهان الانی، برهان رو میگن ان یا اسم مجموع میزن برهان انی. چرا؟ لأنه یعطی الانیه. انیه یعنی چی؟ یعنی مطلق وجود پیدا کردن، مطلق وجود رو میگن ان. خب بله اقسام البرهان الاتی الانی خارجش گفتیم
باشه. 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 باش